خانم شیرین عبادی، با سپاس از شما که برای پاسخ دادن به سوالای کاربران وبسایت رادیو فردا به استودیوی رادیو فردا در پراگ آمدید.
خواهش میکنم، سلام میکنم به شما و همه شنوندگان و هموطنان عزیزم.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا پرسیده که می توان با پشتوانه حقوقی جهانی بر اساس حفظ حقوق بشر از افراد دسته اول جمهوری اسلامی، به خصوص بازوی رهبری سپاه پاسداران و شخص خود رهبر جمهوری اسلامی، ادعای دعوا در مقابل دادگاه حقوق بشر سازمان ملل متحد در لاهه نمود و دستور جلب جهانی آنان را صادر کرد؟ پاسخ شما به این سوال این کاربرمون چیه خانم عبادی؟
ما دو نوع دادگاه بین‌المللی داریم. یکی دادگاه بین‌المللی جنایی است که به طور مخفف بهش میگن ICC. طرح دعوا در این دادگاه یا بایستی از طریق ارجاع پرونده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه، مثل اتفاقی که برای سودان افتاد و عمر بشیر رو در حالتی که رئیس جمهوره و شخص اول کشور سودانه دارن محاکمه میکنند، یا اینکه کشوری عضو بایستی باشه و در اون صورت میشود علیه مسئولین در اون کشور شکایت کرد به دادگاه ICC. در مورد دادگاه ICC دولت ایران عضو نشده، بنابراین به طریق عادی نمیشه طرح شکایت کرد و از طریق شورای امنیت این مسئله مطرح بشه. با توجه به منافع اقتصادی و سیاسی که چین در حمایت از رژیم جمهوری اسلامی ایران داره، فکر نمی کنم در حال حاضر امکان اجماع در شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه و حتما چین وتو خواهد کرد. این است که در با وجود اینکه بسیاری از حوادثی که در ایران اتفاق افتاده جز جنایات علیه بشریت هستند، اما به طریق معمول نمیشه طرح دعوا کرد، یا اینکه ممکنه برای دادگاه بین المللی به صورت فوق‌العاده مثل آنچه که برای میلوسویچ تشکیل دادند هم برای ایران تشکیل بدن، که در هر صورت موکول است به موافقت سازمان ملل متحد و در اینجا بایستی متوجه حق وتوی چین و روسیه باشیم.
خانم عبادی، کاربر دیگه‌ای پرسیده سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند از دولت‌های تمام کشورها بخوان سفارت‌های جمهوری اسلامی رو برای آزادی تمام زندانیان سیاسی ایران تحت فشار قرار بدن؟
روی کاغذ بله. یعنی جواب توریش این است که کشورها می‌توانند به دولت ایران بگویند که زندانیان سیاسیش رو آزاد بکنه، و اگر زندانیان سیاسی رو آزاد نکنه فرضاً روابط دیپلماتیک خودشون رو با دولت ایران قطع می‌کنند و یا کاهش میدن تا حد کاردار. این جواب تئوریه، ولی که در عمل چنین اتفاقی نمیفته، زیرا که دولت‌ها در ایران منافع اقتصادی دارند. به عنوان مثال چین تحت هیچ شرایطی از منافع اقتصادیش در ایران نمیگذره. یا ما شاهد بودیم در 20 سال گذشته چگونه روسیه با منافع ملی در ایران بازی کرد، هر وقت که به نفعش بود چیزی از ایران کند و بعد دو مرتبه جست مخالفه با حکومت رو گرفت، بعد دو مرتبه یه امتیاز گرفت. این است که بازی های سیاسی متاسفانه زیاده و در عمل باعث شده که کشورها چنین کاری رو نکنه.
سوال دیگه در مورد حقوق اقلیت هاست، لحن انتقادی داره. تعدادی این سوال رو پرسیدن، یکیش رو انتخاب کردیم. نظر شما در مورد حقوق به اصطلاح اقلیت های ملی یا قومی چیه و چرا تا به حال با سکوت معنادار خود از رفتار رژیم در این مورد پشتیبانی کردین؟ در مورد حقوق اقلیت های جنسی چه فکر میکنین؟
من در مورد اقلیت‌های قومی هیچ وقت سکوت نکردم و توجه هموطنان عزیزم رو به بیانیه های کانون مدافعان حقوق بشر که من افتخار ریاست اون رو دارم جلب میکنم. من حرفام رو با بیانیه زدم و همواره مدافع حقوق اقلیت های قومی بودم و بر همین مبنا وقتی که به من جایزه نوبل رو اعطا می کردند برای مراسم نوبل، من اجازه داشتم که هر خواننده و یا ارکستری رو که دوست دارم دعوت بکنم و من تعمدن گروه کامکار رو که جز کردهای ایرانی هستند خواهش کردم که بیایند، برای اینکه نشان بدهم ایران سرزمین مادری ما و همه ما از کرد و ترک و بلوچ و آذری و لوری و فارس، همه ما متعلق به این سرزمین هستیم، هیچ تبعیضی نبایستی بین ما باشه. و بزرگترین انتقاد من به جمهوری اسلامی ایران و دولت فعلی این است که چرا علارغم آن که در قانون اساسی اجازه داده شده که اقلیت‌های قومی زبان مادری خودشون رو داشته باشن و تدریس بکنن، چرا این از تا به حال نادیده گرفته شده؟ امیدوارم دوستان به بیانیه‌ها و گزارشاتی که من به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تا به حال دادم مراجعه بکنن و ببینن که چندین نوبت در این خصوص اعتراض شده.
کاربر دیگه خانم عبادی پرسیدن که از نظر ایشون چرا فقط از حقوق سیاسیون خاصی دفاع میکنین؟ آیا سایر زندانیان سیاسی یا عقیدتی که با نظرات سیاسی شما موافق نیستن بشر نیستن؟
باید بگم که من از گروه های متعدد زیادی دفاع کردم بدون اینکه خودم در عقیده سیاسی اونها شریک باشم. من از سلطنت طلب ها دفاع کردم در دادگاه بدون اینکه سلطنت طلب باشم. من از بهائی ها دفاع کردم در حالتی که مسلمانم. از کمونیست ها دفاع کردم در حالتی که کمونیست نیستم. من حتی از افرادی که زمانی در جمهوری اسلامی پست بالایی داشتند دفاع کردم و منظور من یک زندانی است که سالها در زندان به نام رضا ملک و این شخص زمانی معاون وزارت اطلاعات هم بود، بعد در اثر اختلافی که با وزارت اطلاعات پیدا کرد به زندان افتاد، سالها یعنی بیش از 2 سال در حبس انفرادی بود و کسی ازش دفاع نمی کرد. من به اتفاق همکارم آقای سلطانی از او دفاع کردیم. من همیشه مخالف عملکرد وزارت اطلاعات بودم و هستم، زیرا امنیت فردی ایرانیان رو به مخاطره می اندازه با وزارت اطلاعات. وظیفش حفظ امنیت برای مرزهای ایران و خود ایرانه، اما با شیوه عملکرد اونها امنیت ایرانی ها به مخاطره میفته، برای اینکه کنکاش میکنند که ببینن آیا کسی فرزند در گوشی تلفن به دوستش گفته که در انتخابات شرکت میکنه یا نمیکنه. من علارغم این عقیده‌ای که داشتم، چون متوجه شدم آقای ملک با وزارت اطلاعات اختلاف پیدا کرده و از وزارت اطلاعات آمده بیرون و اختلافش با اونها بنیادینه، من معتقد به آزادی بیان هستم، ازش دفاعش رو قبول کردم برای اینکه بتوانم از آزادی بیان دفاع کنم. بنابراین فکر نمی کنم این چه که در مورد من گفتن صادق باشه. من حتی چندین موکل از مجاهدین داشتم بدون اینکه خودم مجاهد باشم و عقاید اونها را قبول داشته باشم، اما من از همه اینها به تساوی به شهادت پرونده هایی که داشتم دفاع کردم، زیرا معتقدم به آزادی بیان هر کس بایستی بتواند حرفش رو بزند ولو اینکه من مخالف اون حرف باشم.
یه سوال انتقادی دیگه خانم عبادی از یک کاربر دیگه، شما طبق چه اصول، قواعدی و حقی در یک تریبون رسمی آیت الله منتظری رو پدر حقوق بشر ایران نامیدید و اسم ایشون رو همرده کوروش کبیر قرار دادید؟ آیا واقعا کسی سزاوارتر از ایشان نبوده؟
در اطلاعیه‌ای که من به مناسبت ترحیم آیت الله منتظری صادر کردم و در حقیقت سوگنامه‌ای بود بر فوت ایشان، سخنی از کوروش نیست. خواهش میکنم یک بار دیگر اون رو بخونید تا بفهمید سخنی از کوروش نیست. اما من برای ایشان احترام بسیار زیادی قائل هستم، زیرا علارغم پست بالایی که داشتند و علارغم این که اگر کمی دندان روی جگر میگذاشتند و مانند برخی از سیاستمداران چشمشون رو بر حقایق دردناک اجتماع میبستند، میتوانستند الان بر عالی ترین مناصب سیاسی ایران بنشینند، اما حاضر نشدن این کار رو بکنند و اعتراض کردند، کنار کشیدند و مظلومانه سالها حبس خانگی بودند و چون در کسوت روحانی بودند، عده‌ای تصور می‌کردند که نمی‌بایستی از ایشان حمایت بشه و در حقیقت در ایشان از ایشان آنطوری که باید و شاید ما ایرانی‌ها قدردانی نکردیم، تا اینکه در سال آخر حیاتشون که مسائل سیاسی پیش آمد همه متوجه شدند که ای کاش همان روزهای اول که آقای منتظری اعتراض می‌کردند به اعتراضات ایشان مردم ایران توجه بیشتری داشتند و اجازه نمی‌دادند کار به امروز بکشه.
کاربر دیگه پرسیده، کاربر دیگه گفته من از خانم عبادی این سوالو دارم که آیا حقوق بشر هم دارای خطوط قرمز است؟ اگر جواب خیر است، توضیح ایشان در ارتباط با سکوت معنادارشان در ارتباط با حمله سال گذشته دولت عراق به مخالفان ایران در شهر اشرف چیست؟
سکوت در این زمینه مطلقا صورت نگرفته. در چندین مصاحبه‌ای که من در خارج از ایران انجام دادم، علتش این است که اون موقع در ایران نبودم، همواره اظهار نگرانی کردم از نقض حقوق بشر در مورد ساکنین پایگاه اشرف، زیرا که در وضعیت نامناسبی هستند. من با عقیده سیاسی اونها کاری ندارم، با عقیده سیاسی اونها هم موافق نیستم، ولیکن کسانی که در پایگاه اشرف هستند حقوق انسانی خودشون رو از دست دادند و بایستی مورد حمایت‌های منظور حقوق بشر قرار بگیرند. این مسئله رو من به کرات در مصاحبه‌هایی که انجام دادم عنوان کردم.
پرسش دیگه یکی از کاربران خانم عبادی این هستش که می‌خواستم بپرسم چرا ایشان اصرار دارند ثابت کنند که اسلام با دموکراسی همخوانی دارد؟
کشورهای غیر دموکراتیک اسلامی مثل امارات متحده عربی، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان سعودی، وقتی که مورد سوال قرار میگیرند که چرا دموکراسی را رعایت نمی کنند و چرا به حقوق مردم تخطی می کنند، همواره یک جواب دارند و جواب آنها این است که مردم ما مسلمان هستند و ما حافظ مذهب مردممون هستیم و بایستی احکام اسلامی رو اجرا بکنیم و اسلام هم با دموکراسی موافق نیست. از جمله بارها آیت الله مصباح یزدی صراحتا عنوان کردند که اسلام با دموکراسی همخوانی نداره و حکومت اسلامی است، کسی هم حق نداره دموکراسی بخواهد. این حرف درست نیست و توجیه ظلم حکومت هاست به مردم مسلمان. برای اینکه این ظلم صورت نگیره، بهترین شیوه جدایی دین از حکومته تا دولت مردان از عقاید مذهبی مردم سوء استفاده نکنند. اما چون فعلا حکومت‌های مذهبی سر کار هستند، نبایستی صبر بکنیم تا اینکه در زمانی که نمی‌دانیم چه موقع است بخواهیم از سکولاریسم استفاده بکنیم تا دموکراسی بیاید. در همین زمان هم می‌توانیم شاهد دموکراسی باشیم، زیرا که اسلام مانند هر دین دیگری تفسیرهای گوناگونی دارد. نگاه کنید به اروپا، یک کلیسا سخت جنین رو قبول میکنه و یک کلیسا اون رو رد میکنه، و حالان که هر دو پیرو دین مسیح هستند. اسلام هم به همین گونه است. برخی مانند آیت الله مصباح یزدی صراحتاً میگویند اسلام با دموکراسی همخوانی ندارد، اما میبینیم در کشوری مثل اندونزی که بیشترین تعداد مسلمان‌های جهان در این کشور هستند، به نسبت ایران و به نسبت رژیم فعلی ایران دموکراسی پیشرفته تری دارند و مردم آزادی بیشتری به هر کس که بخواهند رأی میدهند. یا اینکه دموکراسی در کشوری مانند مالزی قابل قیاس با دموکراسی در کشوری چون عربستان سعودی نیست، دموکراسی پیشرفته تره. اینها هم کشورهای اسلامی هستند. بنابراین در قبال حکومت‌های غیر دموکراتیک اسلامی که از نام اسلام میخوان سوء استفاده بکنند و ظلم خودشون رو توجیه بکنند، باید گفت اسلام با تفسیر درستی قابل انطباق با دموکراسی و حقوق بشر هست. و این حرف من نیست، بلکه تعداد زیادی از علمای روشنفکر ایرانی نیز بر همین اعتقادند، چنان که آیت الله منتظری این اعتقاد رو داشت. آیت الله ثانی این اعتقاد رو دارد. آقای کدیور، آقای یوسفی اشکوری، اینها تمام از بزرگان دین هستند و چنین اعتقادی دارند. بنابراین وقتی که شما ادعا می کنید که اسلام با دموکراسی همخوانی ندارد، در حقیقت ظلم حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران رو توجیه می‌کنید.
یک سوال از یک کاربر دیگه: شما زمانی که اصلاح طلبان کاندیداهای پیشرویی رو معرفی کردند، از تحریم حمایت کردید، اما همکنون که کاندیداهایی با پیشینه به گفته ایشون بد رو معرفی کردند، از شرکت در انتخابات حمایت کردید. آیا اینکه بین معین، مهرعلی‌زاده و احمدی نژاد تفاوتی قائل نیستید ولی بین نخست وزیر امام و احمدی نژاد تفاوت می‌گذارید، یک جور تناقض نیست؟
من هموطن عزیز رو خواهش می‌کنم که به متن سخنان من دقت کنند. من هرگز کسی رو نه تشویق کردم که رأی بدهد، نه گفتم که رأی ندهد. برای اینکه رأی دادن یک مسئله شخصی، هر کسی میتواند تصمیم بگیرد که رأی بدهد یا رأی ندهد. منتها من خودم همیشه گفتم تا زمانی که قانون نظارت استصوابی باشد، درست نیست که من شخصا رأی بدهم. علتش هم این است که من حقوقدانم و میدانم که قانون نظارت استصوابی برخلاف قانون اساسی ماست و آزادی انتخاب رو هم از مردم سلب میکنه. من به همین دلیل در هیچ یک از انتخابات تا زمانی که قانون نظارت استصوابی لغو نشود شرکت نمیکنم. اما به کسی هم توصیه‌ای نکردم و نخواهم کرد که شرکت بکند یا نکند. منتها من شخصا آزاد هستم که در انتخاباتی شرکت بکنم یا نکنم، و اعلام کردم، بازم خواهم گفت، تا زمانی که قانون نظارت استصوابی پا بر جاست و آزادی انتخاب رو از من میگیرند، من این انتخابات رو قبول ندارم و شرکت نمی کنم.
خانم عبادی، به شیوه برگزاری مراسم اعطای جایزه آزادی و آینده رسانه ها، به کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی اعتراض کردین. این اعتراض رو برخی از کاربران ستودن، اما برخی دیگه تعبیر کردن به عدم حمایت شما از آزادی بیان و حقوق بشر.
باید بگم آنچه که در لایپزیگ اتفاق افتاد این بود که مؤسسه‌ای که برای آزادی رسانه ها فعالیت میکنه و هر سال به یک یا چند نفر از ژورنالیست ها جایزه میده، این جایزه رو در سال 2007 به آقای اکبر گنجی دادند. سال قبلترش به یک ژورنالیست فلسطینی دادند. امسال دهمین سال تأسیس این جایزه بود و از همه برندگان سالهای قبل از جمله آقای گنجی دعوت کرده بودند که در مراسم امسال که علاوه بر اعطای جایزه شامل سمیناری در خصوص آزادی بیان بود شرکت کنند. من هم به عنوان سخنران اصلی و سخنران افتتاحیه سمینار آزادی بیان دعوت شده بودم. شب قبل از جایزه وقتی که من وارد لایپزیگ شدم به من اطلاع دادند که جایزه امسال رو به سه نفر می دهند که یکی از اونا آقای وستگارد کاریکاتوریست دانمارکیست که علیه حضرت محمد یک کاریکاتوری کشیده بود و اونها این مسئله رو تعمدن گفتن از من پنهان نگه داشتند حسب توصیه پلیس. این مسئله برای من ناخوشایند بود و ازشون پرسیدم آیا فکر میکنید من تروریستم و اگر به من میگفتید من حمله میکردم؟ گفتن نه، ما چنین تصوری نداریم و معذرت هم میخواییم که به تو اطلاع ندادیم، اما پلیس توصیه کرده بود که محرمانه بماند. گفتم شما لیست افرادی که کاندید این جایزه بود برای من فرستادید و اسم ایشون تو این لیست نبود. گفتم بله، به همین دلیل پلیس گفته بود که نباید بگید. گفتم خب شما وقتی که اعلام میکنید برنده شده که همه میفهمن، پس چرا فقط از ما پنهان کردید؟ همین موقع آقای اکبر گنجی هم که برنده این جایزه در سال 2007 بود رسیدند. ایشون هم همین اعتراض من رو داشتند. و از همه جالبتر این که امسال این جایزه رو به سه نفر می دادند که علاوه بر آقای وستگارد نفر دیگر یک ژورنالیست افغانیست و اون هم بی اطلاع بود و می گفتش که چطور ممکنه که به من خبر نداده باشید که من شریک در جایزه ایشان باشم. ایشون هم اعتراض داشت. بعد کسی که از فلسطین آمده بود و اون هم مشابه اعتراض ما رو داشت. آقای گنجی به عنوان اعتراض تصمیم گرفتن شهر رو ترک بکنن، اما من معتقد بودم بایستی حرف رو مطرح بکنیم که رسانه‌های آلمانی هم بدانند. مؤسسه‌ای که برای آزادی بیان رسانه‌ها عمل می‌کنه و جایزه میده مرتکب سانسور شده و ما در اطلاع رسانی سانسور کرده و حقیقت رو از ما حداقل تا زمانی که ما با اون شهر رسیدیم پنهان نگه داشتن. بنابراین در سخنرانی خودم که در مراسم افتتاحیه سمینار آزادی بیان بود من نطقم رو ایراد کردم و ضمن اون عنوان کردم که این مؤسسه مرتکب سانسور در اطلاع رسانی شده و به همین دلیل من به عنوان اعتراض در مراسم اعطای جایزه شرکت نخواهم کرد.
یعنی فقط از کسانی که اهل خاورمیانه بودن پنهان کرده بودن یا به کسان دیگه هم نگفته بودن؟
من حقیقتش این است که با تک تک شرکت کنندگان صحبت نکردم که بدونم آیا واقعاً به همه نگفته بودند یا فقط به ما نگفته بودند. اما ما وقتی که صحبت می‌کردیم، من و آقای گنجی، برنده افغانی و و فلسطینی هم به ما پیوستند و ما متوجه شدیم که حداقل به ما 4 نفر نگفتند.
یکی از همین کاربران اعتراض شما رو نشونه دونسته از عقب ماندگی فکری و مذهبی بودن شما، گرچه شعار روشن فکر بودن و آزادی خواهی میدیم.
من همونطوری که گفتم همیشه با سانسور مخالفم، چه این سانسور رو دولت جمهوری اسلامی انجام بدهد، چه مؤسسه‌ای که مسئول آزادی رسانه‌هاست انجام بده. بنابراین اگر مخالفت با سانسور دلیل عقب افتادگی فکری است، بله من عقب افتادگی فکری دارم.